نشده با این
بیان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و آله آل الله سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا. مرحوم آخون بیان کردن هر سه قسم تصوری ورود نهی در عبادات رو. قسم اول فرمودن اونه که نهی وارد بشه به عنوانهی و به ذاتهی و بدل نداشته باشد. قسم دوم اون بود که به عنوانهی و ذاتهی وارد شده باشد ولی بدل داشته باشد. و قسم سوم اون که به ذاتهی و عنوانهی وارد نشده باشه. حالا سوا اون خانه هو المجامع مع الموضوع و مع العنوان اول ملازم. قسم سوم رو هم توضیحات کامل رو دیروز فرمودم. امروز می فرماد که تصور نکنی و که اون چه که در قسم اول گفتیم در قسم سوم هم جاری. در قسم اول مگه چی گفتم؟ در قسم اول گفتم نه به عنوانی و ذاتی وارد شده باشه بر عبادتی که امر بهش شده ولا بدل له، بدل هم نداشته، مثل صیام یوم عاشورا یا صور دیگر. صور دیگر هم قابل تصویر هست. ایشون می فرماد که قسم سوم نمی تونه همون شرایط قسم اول رو داشته باشه. چرا؟ برای اینکه قسم اول بحث این بود نهی آمده در عبادتی وارد شده که به ذاتهی و عنوانه وارد شده و بدل هم ندارد. یعنی صلات که امر بهش شده بود، گفته بودن اقم صلات، مولا فرموده بود اقم صلات، صاف بیاد بگه ذات صلات. بدل هم نداشته باشه. یعنی این اقم صلات یا صوم، شارع فرمود صوم یوم الاثنین، شما روز دوشنبه روزه بگیرید. حالا این دوشنبه شما شد روز عاشورا. خب چه اتفاقی افتاده اینجا؟ اتفاق این هست که شما اگر این دوشنبه رو از دست بدید دیگه هیچ دوشنبه‌ای جای این رو نمیگیره. دوشنبه هفته آینده مال خودشه. خب اگر بخوای روزه بگیری اینجا، مشکلت اینه که اینجا نهی شده، گفته شده روز عاشورا روزه نگی. خب چون بدل ندارد، اگر شما آمدید و روزه گرفتید چه اتفاق میفته؟ فرمودن که روزه درست، روزه استحبابی درست. صوم یوم الاثنین چه کرد؟ استحباب این رو اثبات کرد. لا تصلی یوم عاشورا چه کرد؟ اعلام کرد که این روز روزش خوب نیست. آیا این دوتا حکم نسبت به دیگر مشکلی درست کردن؟
سموش چلو درست کرده.
اونجا روزه گرفتید، روزه شما روزه دوشنبه بود، پذیرفت خدا عزیز. اینجا نه کرده بودن، تو عمل نکردی. خب عمل نکردی، تجربه کردی، ولی هیچ کدام به دیگری آسیب وارد نکرد. اما در قسم سوم چه اتفاق افتاد؟ در قسم سوم فرموده بود که روزه بگیرید. حالا شما روزه یا فرموده بود نماز بخون، عقب الصلاه. شما میخوای نماز ظهر تو بخونی، مرور کردی به محله ای که این محله محله بدنامی هست. اینجا چه اتفاقی افتاده؟ ایشون میفهماد چون اینجا نهی به ذاتهی و عنوانه نیست، میتونن اینها در همدیگه تأثیر بکنن، ولی در اولی هیچ تأثیری در هم نمی کردن. یه دیوار بتونی بین مأمور و به و منهی و عن کشیده بودن. در قسم سوم تأکید میتونه باشه، ولی در قسم اول تأکیدی در کار نیست. حالا میشه این حرف رو واقعا زد؟ حالا میبینید این اضطرابی که در این مباحث، یعنی مرحوم آخوند وارد یه مقوله‌ای شده که این مقوله رو جمعش نمیشه کرد. حالا میبینید بنابراین فتلخص که اون چه که ما حرف زدیم در قسم اول در قسم سوم نمیتونیم بزنیم. هر کدام مباحث خاص خودش رو داره، منتها در استدلالی که مرحوم آخوند کرده این استدلال ها فیه تأمل هست. حالا وقتی تطبیق کردیم ملاحظه میکنید شما. ببینید ولا یخفا انه لا یکاد و یعت القسم الاول ها مخفی نماند که نمی آید، نمیتواند بیاید قسم اول، یعنی مطالبی که در قسم اول گفتیم هاهنا، یعنی در قسم سوم. فإن انطباق عنوان راجح على الفعل الواجب الذي لا بدل له انما یؤکد ایجابه لا انه یوجب استحبابه اصلا ولو بالعرض والمجاز الا على القول بالجواب و کذا فیما اذا لازم مثل هذا العنوان. میفرمان که چرا نمیتونه اون چه که در قسم اول گفتیم در قسم سوم بیاد؟ به خاطر این که عنوان راجح انطباقش بر فعل واجبی که بدل ندارد. حالا اگر مثال با مثال بخواد برید جلو اینجور بگید، انطباق عنوان راجح یعنی مثل صوم اول هر ماه یا صوم روز دوشنبه، انطباق این بر اون فعلی که واجب است و بدل ندارد، یعنی انطباق اول ماه به اول ماه مبارک رمضان. یعنی شما بیایید بگید که این اول ماه که عنوان راجحه، این بشه اول ماه مبارک رمضانی که لا بدل له. یعنی اگر اول ماه مبارک رمضان شما درک نکردید، دیگه این اول از دست دادید، دیگه هیچ کاریش نمیتونید بکنید. خب انطباق عنوان راجه که صوم اول هر ماه بود بر فعل واجبی که اول ماه رمضان بود، لا بدل له، همانا تأکید میکرد ایجاب را، نه اینکه یک استحباب دیگری هم درست بکنه. یعنی اگر شما مقید بودید که اول ماه مبارک رمضان اول ماه للاستحباب روزه بگیرید و این اول ماه تصادفاً شد اول ماه رمضان، اینجا یه فعل مستحب یه فعل واجب انجام ندادی، تأکید بر او شد. انما یؤکد ایجابه، ایجاب رو تأکید کرد، یعنی هم اول ماه شد که میخواستی روزه بگیری، میگی که با یک تیر دو نشان زدن. لا انه یوجب استحبابه اصلا، نه این که شما یه فعل مستحبی هم انجام دادی، نمیگن تو فعل مستحبی انجام دادی، میگن فعل واجبت را در بهترین شرایط انجام دادی. بهترین شرایط چی بود؟ این بود که تو آدم مقیدی بودی که همیشه اول ماه میخواستی روزه بگیری، خوش به حالت که این اول ماهی که میخواستی بگیری اول ماه رمضان هم شد، یه تیر رو دو نشان شد. ولو بالعرض والمجاز، اینجور نیست که یه واجب انجام داده باشی یه مستحب، و وقتی میگیم که چطوری بگی بالعرض ول مجاز، اینطور نیست. الا علل قول بالجواب، الا این که ما در مسئله استماع امر و نهی قائل به جواب بشیم. یادتونه قائل به جواب چی میگفت؟ میگفت دو جهت درست میکنیم تو این عبادت، به جهت یکون مستحبن و به جهت یکون واجبن. ولی مرحوم آخون قبول نکرد این حرفا، گفت جهت و عنوان معنون رو دوتا نمی کنه. وقتی معنون دوتا نشد، نمیگن تو یک واجب انجام دادی یه مستحب، میگن واجب دو در شرایط خوبی انجام دادی. و کذافی ما لازم مثل هازل عنوان، حالا چرا این رو میگه ایشون؟ نه این که در اون قسم اول گفت نهی در عبادات اما للانطباق و اما للملازمه، اینجا برای همین داره میگه و کذا، میگه که چه برای انطباق باشد لا یوجب و استحبابه ولو بالعرض و المجاز، چه بالملازمه باشه بازم لا یوجب، و کذا یعنی بازم لا یوجب و لا یوجب و استحبابه فیما اذا لازم مثل هذا العنوان، در مثل جایی که لازم فاعلش خوبه برمیه به واجب، در جایی که ملازم شود این واجب مثل اون عنوان را. فانه لو لم یؤکد الایجاب لما یصحح الاستحباب الا اقتضائیا بالعرض والمجاز فتفتن. چرا؟ فانه چون در این مورد هم که ملازم شده است، که این رو مفصل گذشت دیگه توضیح نمیدیم، یعنی قسم اولی که للملازمه باشد اگر تأکید ایجاب نکند نمیتوانی این استحباب را تصور کنی، یعنی فقط در صورتی این امر استحبابی رو انجام دادی که قائل بشی واجبم خیلی محکم شد، واجبم خیلی یقینی شد، و الا نفس استحباب رو نتونستی بیاری. شما اول ماه به عنوان اول هر ماه خواستی فعل مستحب انجام بدی، حالا روزه رو گرفتی اومدن گفتن آقا این اول ماه رمضان بود، آیا مستحب رو آوردی یا واجب رو؟ واجب رو آوردی. پس واجب رو آوردم، این که به عنوان اول ماه گرفتم این چه نقشی داشت؟ دیگه تأکید واجب شد، یعنی واجبه رو در شرایط خوب آوردی. خب حالا اگه بگید که لولم یؤکد الایجاب، نخه این کار من تأکید نکرد واجب رو، خب مستحب من برای تو درست نمی کنه. ببینید اینو میخواد بگه لولم یؤکد الایجاب، اگر قائل به تأکید و خوب شدن شرایط واجب نشی، لما یصح الایجاب، برای تو مستحب درست نمی کنه که. اگرم بخواد درست کنه مستحب اقتضائی بالعرض و المزاد میکنه. اقتضائی یادتون نره ها، مراحل امر 4 تا بود، یکیش مقام اقتضا بود، یعنی اینکه اول ماه میخواستی بگیری و اول رمضان گرفتی تأکید واجب کردی، یعنی واجب رو خوب بردی، استحباب نیوردی. اگر بخوای قائل به استحباب بشی در مقام اقتضا استحبابه، ولی هنوز به بعث و زجر نرسیده. چرا به بعث و زجر نرسیده؟ برای اینکه تزاحم حکمر میشه، نمیشه خدا بگه که این هم مستحبه هم واجبه، این میشه تزاحم واجبه. پس این مصحح استحباب نیست مگر در مقام اقتضا نبعث و زد، اونم تازه بالعرض و مجاز، اونم بالعرض و مجاز.
این یک چیزی که خدا دوست از ثواب میده از باب تفضله، که مثلا مرزم بزرگشون طرف ماه اول ماه رمضان روزه میگیره، ولی خب اول هر ماه هم روزه گرفتم مستحبه.
بله، امتصاله، تعبده، لب تعبد.
بله، مثلا یه روزی که گرفت دو تا ثواب.
بله، الاعمال به نیات. این آقا اونقدر پیش رفته است که علاوه بر این که روزه ماه رمضان رو واجب میدونه و انجام میده، روزهای اول هر ماه هم انجام میده. الاعمالو به نیات. این آقا اعتقادش بود که ماه رمضان که میگیرم، حالا اول ماهیه را هم میخوام بگیرم، از غذا دو تا چیز شد، هر دو رو بهش میدم. کما این که اگه تجرده میکرد کتکش میزدن. بنابراین نه برای عدم استحباب کتک نداشت، برای ماه رمضان اونا استحباب رو بهش نمیدادن، اونا اطلاق کتک نمی کن. اگر تجرده میکرد ماه مبارک رمضان رو نمی گرفت، کفاره باید میداد، کتکش میزدن. برای اینکه اول ماه هم روزه نگرفته، ثواب استحبابی رو بهش محرومش میکردن، نه ثواب رو بهش میدادن، از اون طرف کتکش هم میزدن. بنابراین فتلخص به قول عرب و الهنا که در اینجا شما کاری که کردی بنابر این قسم اول این بود که مستحب نیافریدی، بلکه تأکید واجب کردی. اگر بخواید بگید مستحب درست کردید، در مقام اقتضا درست کردید، اونم تازه با کلی چسب و وصله و اونم چسبای دو قلو، اونم بالعرض ول مجاز. تفتن که مواظب باش، این مباحث دقیقی. خیلی خوب، ولی این که خدمتتون عرض کردم و جنبندی که گفتم، اینو یه ملاحظه بکنید شما در مطالعه شبانگاهیتون، وقت ببینید واقعا اضطراب وجود داره، یعنی یک خط کشی دقیق مرحوم آخون اینجا انجام نداد، فلده اینا رو ریخت رو هم. بله، ادله ای که آورد برای این که ممتنعیه حرفای درستی، اما این مباحث مباحث قطعی بکتی نبود. از ادله دیگر مجوزین میگن اگر مولا گفت این پیراهن رو برای من بدون، بعدم گفت که حواست باشه ها، خونه فلانی پاده نمیشه، بعد اتفاقا این عفت رفت خانه فلانی پیراهن اونجا دوخ. یکون العبدو مطیعن و آسیو، میگن هم اطاعت کرده هم عصیان کرده. مرحوم آخون میگه حالتون چطوره؟ موضوع استماع امر و نهی علی شیء واحد بود. میگه شیء عینه
دو تا موضوع شد
بله درسته، یکونو مطیعن و خاطئن و آسیان. اما این چه فرقی به بحث ما داره؟ ما بحثمون این بود که مولا بگه صله، بعد هم بگه لا تو صله. بس اینجا بگه صله چون این در زواله و شما مکلف، بگه لا تو صله چون این مکان مکانه قصد. اینجا حرفمون رو زدیم، گفتیم به جهتن بگه سله، به جهتن بگه لا تو سله. این جهت ها عنوان عنوان معنون رو دوتا نمی کنیم، لذا ما قبول نداریم استماع امر و نهی علی شیء واحد. ایشون میگه این استدلال دیگه خنک‌ترین استدلاله. ملاحظه بکنیم و من ان اهل العرف یعدون من اتا بالمعمور به فی ضمن الفرد المحرمه مطیعن و آسیا. مجوزین از ادلهشون اینه که اهل عرف میشمرند مکلفی را که مأمور به را آورده است در ضمن یک فرد حرام، میشمرند اون را هم مطیع و هم آسی. من وجهین، از دو جهت، یه جهت مطیعه یه جهت آسیه. فَإِذَا امر المولا عبده بخیاطت ثوب و نهاه عن الكون في مكان خاص كما مثل به الحاجبی والعبدی فلو خاطه في ذاك المكان حد مطيعا لامر الخياطه و عاصيا للنهي عن الكون في ذاك المكان. پس وقتی امر کرد مولا عبدش رو که بدوز این پیراهن را و نه کرد از این که خانه فلانی بروی، کما این که همین مثال رو حاجبی و عزوزی زدن، پس اگر این عبد خیاطت کرد در اون مکان صبح را، اد این عبد مطیعن، مطیع است. چرا؟ لامر الخیاطه. مطیع چیه؟ مطیع امر خیاطت، یعنی میگن اطاعت کرد امر خیاطت را. اینجا لام لامر برای تعلیل نیست، این لام لام تقویته. ببینید اصل عمل مال فعل، اصل عمل کردن در معمول اختصاص به فعل داره. همین که شما فعل را از فعلیتش دور کردید، در عمل هم تیره مرد میشه. عطا ایوتیو وقتی شد مطیع اسم فاعل، دیگه از فعلیت دور شد، تمایل به اسمیت پیدا کرد، دیگه حق عمل نداره. لذا مفعولش این امر، اما دیگه نصب نمیتونه بده به معمولش. لام لام تقویته، یعنی این لام مثل عصایی که دست پیرمرد بدن بگن راه برو، این عصا رو دادن دست مطیع، گفتن تو نصب نمیتونی بدی، معموله ده با لام بگی. و این لام هاست که اونایی که خیلی خواستن فانتزی معنا بکنن قرآن ها، تا میرسن به اینجا میگن مر. بابا خجالت بکشید، مر یعنی چه؟ لام تقویت که معنا نمیشه که. میگه معنا میکنن اینجا را، میگن که قدمتیان این عبد گردیده است اطاعت کننده مر امر خیاطه را. لام تقویت چه عزیز من معنا نمیشه که، لام تقویت فقط اساس بذار کنار، مطیعن امرال خیاطه. این آقا اطاعت کرده امر خیاطه را. حالا در ظاهر چون تشابه با اسم پیدا کرد تنوین گرفت دیگه، مطیع تنوین گرفت، یعنی تشابه به اسم پیدا کرد دیگه نتونست عمل بکنه. و آسیان لنهی عن الکون، آسیان هم باز تشابه به اسم پیدا کرد دیگه عمل نمیتونه بکنه، لنه لا تقویته، یعنی این عبد گردید مطیع امر خیاطه، یعنی اطاعت کرد امر خیاطه را، و عصیان کرد نهی عن الکون فی ذالک المکان را، یعنی هم عاصی شد هم مطیع شد.
مر را مگر به معنای طارته نمیشه گرفت؟
نه این که حالا همه دو که دو لنگه نداره که طارتن میشه طارتن، مانه جاییه که دو قسیم داره و طارتن میاره. شما خیلی جا و اصلا یک فرد داره دیگه، دو قسیم نیست، لذا طارتن یه بحث دیگه. یک کسی اینجا رسیده بود اون وقت خونده بود که ان اهل العرفه یعدون من اتا بالمعمور به فی ضمن فرد المحرم مطیعن و آسیان. واقعا خونده بودا که وقتی رسیدیم ما به اینجا دیدم آقا اشتباه کردی. گفتم چرا اشتباه کرد؟ گفت این محرمه. گفتم محرم محرم چی کاره؟ گفت بحث حجه، کد بحث حجه چی کاره؟ مثل اون این خانوم هایی که مسئله گو میشن ها، گفته بود که آقا خواهرزن این به حضورتون عارضم که حکمش این نیست که آخونده گفتن. حکمش این نیست. بله. محرمون خونده بود محرمون، گفته بود که امام در تحریر رو وسیله دارن این آخونده دست نمی کنن، که من خودم رفتم تو تحریر رو وسیله دیدم اخت و زوجت محرمون. محرمون خونده بود محرم، کلی خواهر زنه رو محرم کرده بود با آقایون، آقایون هم که از خدا دلشون میخواه. یه دیدیم که یه جایی ما 10 شب منبر وعده داشتیم، یک کسی اون را گفت آقا به داد ما برسید بود این تقفت. گفتم برید بهش بگید که مشدده اخت و زوجت محرم. حالا این محرمون ها محرم و محرمانیت ها نیست وفیه. مرحوم آخون میفرماد که اصلا اینجا اجتماع امر و نهی علی شیء واحد نیست. آقا خیاطت یک شیء، کنونیت فی مکان زید هم یک شیء. و فیه مضافاً الی المناقشه فی المثال بانه لیس من باب الاجتماع ضرورت ان الکون المنهی عن غیر متحد مع الخیاط وجودا اصلا کما لا یخفا المن. و فیه المن، فیه خبر مقدم، المن او مقتدای مؤخر، و فیه یعنی و فیه الاشکال. خب در این اشکالی هست که میام میگیم، اما قبل از اینکه اشکال بگیم یه اشکال دیگه میخوام بگیم. اون چیه؟ اینه که مناقشه در مثال داریم. چطور مناقشه در مثال میده کردیم؟ و انه لیس من باب الاجتماع، این مثالی که شما زدید از حاجب یا از دوه بردید، این مثال باب اجتماع امر و نهی علا شیء واحد نیست، اینجا شیئین هست. چرا؟ چون بدیهیست که کنونیتی که نهی ازش شده است متحد با خیاطت نیست وجودن در خارج، باید اینا هر دو شیء واحد باشن. آقا همون سکون و حرکت و رکوع و سجودی که گفتم انجام بده، همون رو میگم انجام نده. سله لا تو سله، این امر و نهی علی شیء واحده، نه کنونیت فی مکان فی بیت زید و خیاطت صوب، اینا دو تا چیزن. حواستو هست که چطوری مناقشه میکنه خود مرحوم آخوند؟ بله، پس چی؟ گفته بود که تشرف عدوانی در دار قشوی نکن، بعد گفته بود نمازم بخون. حالا رفته نمازشو در دار قشوی خونده، شما گفتید اجتماع امرانای علا شیئن واحد، گفتید چرا؟ گفتید برای این چه وقتی میگه که لا تتصرف عدوانیان فی دار مقصوبه، یعنی لا تسل فی دار مقصوبه. آجون این چه گفت خیاطت بکن، یعنی خیاطت نکن در خونه زید، یعنی خیاطت بکن خیاطت نکن. حواستون باشه کلا سرتون نره. این چه عرض کردم استراب در استدلال ها و براهین هست، همین جهات دنب خروس رو مواظب باشید از تشمن اون غافل نشه. بله خروسه میخون، اینم گفت من خروسه دو بعد نداشتم، گفت بابا خوندنش ها انکار میکنید، دومش رو تکا میکنید تا اومده بیرون دومش رو ببین. حالا این اینجا را چکارش بکنید؟ خب و فیه المنع الا ان صدق احدهما، در این استدلال مجوزین منع است، یعنی ما قبول نداریم که ادمتی ان و آسیا الا ان صدق احدهما، فقط یکیش صادقه، یعنی صادق نیست هر دو، هم اطاعت هم عصیان صادق نیست. خیلی خوب، حالا اما الاطاعه بخونیم یا اما الاطاعه؟ احسن. چرا؟ به خاطر این که لنگه دومش برمیاد. اما الاطاعه یعنی صدق احدهما، اما هاذا صدق بالاطاعه به معنی الامتثال فیما غلب جانب الامر، یا اطاعت صادقه به معنای امتثال در اونجایی که شما جانب امر رو مقدم بداری، علل اسیان یعنی یا صدق احدهما بالاسیان، یعنی اسیان بگیری فیما غلب جانب و نه. خب چرا اینجور؟ لما بله طور نی بله، آخه اگر غلبه لازم باشه و غلبه باید بخونی، ظاهر اینه که غلبه لازمه. وقتی ما غلبه جانب نه، در جایی که غلبه پیدا کرده جانب نه، وقتی لازم باشه دیگه غلبه نمیتونی بخونی. خب لما عرفتم این البرهان علل امتنان، آقا ما که ممتنع بودیم برای شما ثابت کردیم که این یا امرش درسته یا نهیش درسته. یادتونه چرا؟ برای این چه گفت از باب تضاهم حکمینه، تضاهم حکمین گفت صادق نیست، اذن فتخیر، یا جانب امر رو میگیری یا جانب نهی رو میگیری. نه لا بأس به صدق الاطاعه به معنی حصول الغرض و الاسیان به توسلیات. بله اگر رفتی سراغ توسلیات که قصد قربت نمیخواد ممکنه هر دو با هم بیاد، اما اگه تعبدیات باشه و قصد قربت این ممکن نیست. میدونی چرا ممکن نیست؟ چون امرشو بخوای انجام بدی باید بگی خدایا برای تو، برای امتثال امر تو من این دو رکعت نماز رو خوندم، وقت میگه اه برای رضای من خوندی؟ مگه نگفتن نخون اینجا نماز؟ این چه قصد قربتیه؟ امتثالاً به امر من؟ تو امتثال نکردی؟ پس در توسلیات ممکن که این جمع بشه ولی در تعبدیات نمیشه. وقتی نهی کرد یعنی باید انجام ندی، حالا تو میخوای انجام بدی و میگوی من دو رکعت نماز قربتن الالله امتثالا لامر المولا، میگه داره بر خودت گفتی. بودن که یه شخصی نماز که میخونه پا میشه میپره بیرون طرفش، اونجا که نماز میخونه میپره میره اون بچه. بهش گفتن مرد حسابی استحباب داره نماز که آدم بخونه تو سجادش بشینه، سر تو سجده بذاره، شکر خدا بکنه، دعا کنه. گفت نه تو حواست نیست. گفت چطور حواست من نیست؟ گفت این نمازی که من میخونم این ملائک ها سر دوشم یه نگاه میکنن لبشون رو یه وری میکنن میره بالا به عرش میرسه ملائک کاتب که نیستم من نیستم زیر سبیلی رن. تا میرسه به خدا، خدا میگه بزنین تو سرش، این تا میاد بره و بیاد بخوره تو سرم هم پریدم. این میپره. و اما فی العبادات، اما در عبادات چه قصد قربت میخواد؟ فلا یکاد و یحصل الغرض منها، غرض از اون عبادت حاصل نمیشه اگه منهی باشه، الا فیما صدر من المکلفه فعلا غیر محرم و غیر مبغوض علی، مگر این که صادر شود. خب این حاصل نمیشه مگر در جایی که صادر شود این فعل از مکلف، اما فعلا غیر محرم و غیر مبغوض. والفرض اینه که این مبغوض و محرمه، یعنی وقتی مولا گفت لا تصلی در دار غصبی و فرمود صلی اندر زوال، وقتی تو آمدی این نماز رو خوندی در صورتی انجام دادی که فعل حرام انجام ننده باشی. شما فعل حرام انجام دادی، تصرف عدوانی کردی. وقتی تصرف عدوانی کردی پس این اینجور نیست که هم آورده باشی هم نیاورده باشی، اصلا نیاوردی. یعنی اون نمازی که خوندی اصلا مأمور به نبود. آخه ببین در توسلیات میگفت که مثلا شما بی انجام دادی، در بی یه مشکلی درست کردی، خب این مشکل چندانی برات درست نکرد چون با قصد و قربت و اینها سرکار نداشتی. اما در تعبدیات شما میخواستی بگی که من این کار رو برای قرب به تو انجام دادم، و هم میگن اه برای قرب به انجام دادی. مثلا این بچه آپانتیس داره درد میکشه چه جور، خب دکتره بیاد این هم از این که این آپانتیس درد بیاره ذبحش کنه، اینه میگه من راحتش کردم دیگه درد نمیکشه. این که اینا نمیخواست که آقا این اطاعت میخواست نه مخالفه، این میخواست آپانتیس درد بیاره تو ذبحش کردی. تو بنا بود که سله عبادت انجام بدی للقرب، تو چه اومدی تجری کردی مخالفت کردی، تو فعل حرام آوردی عوض فعل مطلوب حق تعالی. بنابراین همون مطالبی که مرحوم آخون میگه در استدلال و در براهن آوردیم اینجام هست، ما ممتنعی هستیم و مجوزین با این استدلال های پوسیده نمیتونن بگن که اثبات کنن استماع امرانه علا شیء واحده، چون تضاهم رو نمیتونن بردارن. کما تقدم. خسته شدید یا نشدید؟ خسته شدید؟ میخواستم بخونم اما دست دید.